أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين تسلیت عرض می کنم فرارسیدن 40 حسینی رو انشاءالله که عزاداری همه شما عزیزان مقبول واقع بشه. خدا به برکت ابا عبدالله خیر و برکت در زندگی همه دوستداران حضرت نازل بفرماید. الحمدلله والمنه در ادامه جلسات شرح نهج البلاغه به نامه 47 رسیدیم. نامه 47 وصیت نامه امیر بیان علی علیه السلام است و چه تقارنی است که امشب که شب 40 است و شب عزاست با وصیت نامه امیرالمؤمنین دلهامون رو انشالله نورانی کنیم. سابق هم محضر شما عرض شد در نهج البلاغه شریف 4 وصیت برای امیرالمؤمنین ذکر شده. در خطبه 149، نامه 23، نامه 24 و الان نامه 47. این 3 وصیت یعنی 149، 23 و 47 وصیت نامه هایی هستند که حضرت با فرزندانشون بلکه با همه بشریت صحبت می کند، مباحث اخلاقی را به اونها یادآوری می کند، اخلاقی، اجتماعی و مباحث دیگه. ولی در به طور خاص نامه 24 وصیت نامه مالی امیرالمؤمنین رو داریم. سابق عرض کردیم که حضرت نسبت به اموالی که داشتن توصیه هایی دارن، این که قیم چه کسی باشد، چگونه باید مصارف این درآمدهایی که از موقوفات به دست می آید چگونه مصرف بشه. ذیل نامه 24 به طور مفصل این مباحث رو عرض کردیم. و من وصیت له علیه السلام للحسن و حسین علیهم السلام، این وصیت را امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای حسن و حسین فرمودن. لما ضربه ابن ملجم لعنه الله، اون وقتی که ابن ملجم ملعون امیرالمؤمنین رو با شمشیر مورد اصابت قرار داد. ابتداعا یکی دو تا نکته عرض کنیم و بعد بحث را شروع کنیم. مستحضرید که امیرالمؤمنین در 19 ماه مبارک رمضان ضربت خوردند و پس از 2 روز در 21 ماه مبارک به شهادت رسیدند. و در موارد متعدد سابق این رو به طور مبسوط منابعش رو محضر شما عرض کردم، میتونید رجوع کنید. امیرالمؤمنین چه در لحظه‌ای که ضربت خوردن، چه بعد از ضربت خوردن، چه سالها پیش، یعنی اون وقتی که ابن ملجم از یمن برای بیعت با امیرالمؤمنین آمد، حضرت این جمله را تأکید میکرد: قتلنی ابن الیهودیه، این ابن ملجم که از مادری یهودی شیر خورده، این شخص مرا خواهد کشت. ابن ملجم خودش قبول نمی کرد، گفت من همه وجودم عشق به شماست. در تاریخ داره چند روز بعد از اینکه رفقاش رفتند یمن، ابن ملجم موند در مدینه، گفت من خدمت میکنم به خانه امیرالمؤمنین. ولی همین شخص تمام ایام مورد این حد جمله حضرت رو میشنید و انکار میکرد که من قاتل نیستم. حضرت فرمود چرا تو قاتل منی؟ و بعدها این جمله ثابت شد. همین که ضربه به فرق مبارک حضرت وارد شد، حضرت بعد از اون جمله‌ای که فرمود فست و رب الکعبه، قتلنی ابن الیهودیه، فرزند این زن یهودی مرا کش. قبلا عرض کردیم که دشمنی یهود با اهل بیت، نقش یهود در رحلت پیغمبر خاتم، در شهادت امیرالمؤمنین، در شهادت امام حسین قابل توجهه. نکته دیگر این که سعسعت ابن سوهان میگه استعزن علا علی، من آمدم دم خانه امیرالمؤمنین علیه السلام اذن ورود بگیرم. وجود نازنین امام مجتبی فرمود حضرت گفته کسی رو راه ندیم، اوضاع حضرت مناسب نیست برای ملاقات. سعسعه میگه من گفتم آجان به من بگید حال حضرت چطوره. حضرت فرمود که حال مناسبی نداره. گفتم آقا خدا رحمت کند شما را، اگر زنده ماندید مورد رحمت باشید اگر شهادت نصیب شما شد، چه شما تمام عمرتون جز خدا ندیدید و جز خدا نگفتید. گفتم این رو لطفاً از جانب من به حضرت بگید. امام مجتبی رفت برگشت فرمود که سعسع پدرم در همون حال نزاری که داشت فرمود به جناب سعسع بگویید خدا رحمت کند تو را، تو کم معونه بودی، زحمتی برای ما نداشتی، خیلی بار به دوش ما نمیگذاشتی، ولی بسیار پرکار بودی، بارهای فراوانی رو از دوش ما برداشتی. انت یرحمک الله فلقد کنت خفیت المعونه کثیر المعونه، معونه اول با همزه، معونه دوم با عین. تو زحمتت برای ما کم بود ولی اون خیری که به دستگاه اهل بیت رسوندی زیاد بود، و خوبه که انشالله همه ما این گونه بشیم که مورد رحمت خدای متعال واقع بشیم. سعسعه میگه ثم جمع له اتباع الکوفه. بعد از این ماجرا دیگه اوضاع خیلی وخیم شد، همه اتباع کوفه جمع شدن. منهم اعلم به جرحه من اسیر ابن عمرو ابن هانی، طبیب ترین اتباع کوفه شخصی است به نام عمرو ابن اسیر، آمد به حضرت را دید، گفت که برید برای من جگر سفید گوسفند بیاورید، گوسفندی که تازه کشته شده باشه. آوردن جگر سفید را، یک رگی از داخل او جدا کرد، رگ را باد کرد، داخل جراحت فرق حضرت گذاشت. یه چند لحظه صبر کرد، وقتی این رگ را بیرون آورد به حضرت عرض کرد که یا امیرالمؤمنین اعهد عهدک، آ وصیتی مطلبی میخوای داشته باشی وصیت کن، فان عدو الله قد وصلت ضربته الى ام رأسک، ضربه به مغز شریف وارد شده، سم به تمام بدن سرایت کرده و دیگه کاری از دست کسی بر نمی آید. امیرالمؤمنین اینجا شروع کرد وصیت کردن، ولی وصیتی که خاص بود، حسنین بودن، محمد حنفیه بود، یک جمع خاصی از فرزندان امیرالمؤمنین. از الان شروع کنیم نامه 47 وصیت نامه حضرت را. فرمود اوصی کما به تقوی الله، تمام ضمیرهای مثنایی که اینجا میاد اوصی کما، یعنی شما دو نفر را، مقصود امام حسن و امام حسینه، اوصی کما به تقوی الله، حسنین من شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. اولین و مهمترین سفارش امیرالمؤمنین به عنوان چکشیده عمر، چکشیده و اساره حیات امیرالمؤمنین در وصیت نامه حضرت منعکس شده. اولین جمله حضرت فرمود من شما را توصیه می کنم به تقوا، خودنگهداری، اینکه انسان وارد حیطه گناه نشه، خودش رو از اون محوطه آلوده دور کنه. اوصی کما به تقوا الله و الله تبقی الدنیا و ان بقت کما. تبقیا از بقی است، بق یعنی طلب کردن، حرکت کردن. حسن جان، حسین جان، به سمت دنیا نروید، دنیا طلب نشوید، دنیا خواه نشوید، و این بقت کما، اگرچه دنیا شما رو بخواد. تعبیر حضرت بسیار بسیار تعبیر لطیفی است. این که میگم به سمت دنیا نرید از این جهت نیست که انسان نتواند دنیا رو به دست بیاره، عده‌ای نمیتونن دنیا رو به دست بیارن، به تعبیر خود حضرت در جای دیگه فرمود عده‌ای که نمیتواند دنیا به دست بیارن لباس زهد میپوشن، ادعای زهد میکنن. تو کی زاهد بودی؟ تو اگر آب باشد ماهیگیر واردی هستی، تو اگر آب باشد شناگر ماهری هستی، اگر الان ادای زاهدها رو در میاری چون ارزش رو نداری. ولی حضرت فرمود شما به سمت دنیا نرید، ولو اینکه دنیا به سمت شما بیاد، دنیا هم خودش رو در معرض شما قرار داد، شما اصلا توجه به دنیا نکنید. مستحضرید که دنیا بخش‌های مختلفی دارد، سکه چند رویی است که اگر بعضی وقت‌ها مذمت دنیا شده یه دنیای خاصه، اگر بعضی وقت‌ها مدح دنیا گفته شده یه دنیای خاصه. در همین نهج البلاغه هم مذمت دنیا رو داریم هم مدح دنیا. نمی‌شود که دنیا هم خوب باشد هم بد. یه بخشی از دنیا، یه جلوه‌ای از دنیا بد است، یک جلوه‌ای از دنیا خوبه. اینکه انسان بتواند ضروریات زندگیش رو فراهم کنه، این خیلی لازمه. یعنی دین نیامد ما رو فقیر بار بیاره، دین نیامد به ما بگه شما از گرسنگی بمیرید، نه، نه تنها ضروریات بلکه رفاه نسبی، رفاه در شأن هم برای ما لازم است. در فقه ما به این مسئله پرداخته شده که اگر کسی خاص همسری انتخاب کنه بعد شأن و منزلت اون همسر رو رعایت کنه، اونچنان که در خانه پدرش بود اینجا هم باش برخورد کنه. اگر نیاز به خانه آنچنانی داره، ماشین خوب، کنیز، کلفت، هر چیزی باید برای او فراهم کنه. پس اگر یک مقداری رفاه هم بود، آسایش هم بود، دین مشکلی نداره. مشکل آن است که انسان رفاه مطلق را بخواهد، مشکل این است که انسان تفاخر را بخواهد، تجملگرایی افراطی را بخواهد. اسلام اینجا گفته وارد نشید. لذا اگر حضرت فرمود و الله تبقیت دنیا، یعنی به سمت دنیای مذموم، دنیای تفاخر، دنیای چشم هم چشمی نرید. همون دنیایی که به تعبیر قرآن کریم و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا همش کالای غرور است، کالای فریب است. خب اونهایی که چند مسئولیت داشتن، چند شغل داشتن، چند خانه داشتن، فلان مقدار پول داشتن، چی شدن آخرش؟ مگر قبر اونها رو نگرفت؟ مگر همه اموال رو نگذاشتند و رفتن؟ توجه به این نکات وصیت پایانی امیرالمؤمنین علیه السلامه. تا اینجا عرض کردیم انسان باید یه حداقل هایی رو داشته باشه، رفاه نسبی داشته باشه، ولی دیگه زیاده روی نکنه. الان باز میگیم یک پله بالاتر برای کسانی که مسئولیت دارند، از طریق حاکمیت فرماندار است، استاندار است، خلیفه مسلمین است، بر او لازم است که به حد مستضعفترین مردم، فقیرترین مردم. خود امیرالمؤمنین دو نامه قبل در نامه 45 با عثمان ابن حنیف فرمود من میتوانستم خیلی خوب زندگی کنم، ولی خدا از من عهد گرفته، با من عهد بسته که مثل فقیرترین افراد زندگی کنم. فرمود حسن جان، حسین جان، حتی اگر دنیا به شما رو کرد، از اون جهت که شما مسئولید، از اون جهت که شما امامید، شما الگو و اسوه مردم هستید، حق ندارید از دنیا به اون معنا برای خودتون استفاده کنید. بله، اهل بیت دنیا دارند، فدک هم اگر دست اهل بیت بود استفاده شخصی نمی شد، بلکه برای امور مسلمین از او استفاده می شد. فرمود ولا تأسفا على شیء منها زوی عنکما. زوی به معنای دور شدن، جدا شدن. اصلا تأسف نخورید اگر دنیا از دست شما رفت. یه چیزی دست شما بود، بعد مدتی تصادف کردید، خراب شد، از بین رفت، در هر صورت تأسف نخورید بر آنچه که از دست شما رفته. یه وقت انسان نسبت به آنچه در دستش هست کمکاری میکنه، خب این خیلی جای تأسف داره. من حافظم رو، داشته های ذهنیم رو اونقدر مرور نکنم تا از بین بره، خیلی خسارته. یک عمر گذاشتم برای فهم اینها، حالا همه فراموش بشن، مالم رو بگذارم دوست ها ببرن، این رو نمیگیم. ولی اگر چیزی داشتید بدون اینکه شما دخالتی داشته باشید از دست شما رفت، اینجا دیگه جای تأسف خوردن نداره. و لا تأسفا علی شیء منها زوی عنکما. اگر دنیا از دست شما رفت بر او تأسف نخورید. ببینید تأسف بر مادیات هیچ رشدی برای انسان نمیاره، بلکه باعث خمودگی، باعث ایستادگی، باعث عدم تحرک، عدم رشد میشه. اینکه من مدام بشینم ماشینم چی شد، خونم چی شد، یه زمینی داشتم مفت فروختم الان 10 برابر شده، اینها انسان رو پیش نمیبره. ولی بعضی وقتا به ما گفتن به گذشته نگاه کنید، گذشته عبرتی اگر باشد خیلی خوبه. تأسف بخورم بر این 70 سالی که از عمرم رفت، نه فهم دینی داشتم، نه نماز شبی، نه ایثاری، نه انفاقی، نه جهادی، خب خیلی خوبه. این نگاه، نگاه عبرتی است. ولی هی بشینم دست روی دست بزنم اون زمینی که من داشتم فلان مقدار فروختم الان شده 100 برابر، خب این چه سودی برای تو داره؟ الا این که الانت رو هم داره مثل گذشتت از بین میبره. لذا تأسف بر دنیا جایی ندارد. قرآن کریم فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نسبت به اون چی که بهتون میدن خوشحال نباشید. خوشحالی به این معنای سرمستی است، به معنای اینه که انسان مست نعمت بشه. اگر چیزی به شما دادن مست نعمت نشید، اگر چیزی از شما گرفتند غمگین نشید، خموده نشید، افسرده نشید. تعبیر خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف در حکمت 439 اینه، حضرت فرمود از زهد کله بین کلمتین من القرآن، تمام زهد بین این دو کلمه قرآنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کسی که به این مرتبه رسید به مقام زهد رسیده، اگر چیزی بهش دادن مست قدرت نمیشه، مست نعمت نمیشه. بعضیا اگر بهش گفتن شما مسئول فلان اداره ای، دیگه خودش رو گم میکنه، خدا را بنده نیست. ولی بعضی ها دنیا رو هم بهشون بدی عین خیالشون نیست. یه روایتی است، روایت بسیار زیبا در در المنصور سیوطی این روایت نقل شده. یه شخصی در مسجد پیغمبر داشت نماز میخوند. این شخص نمازش تموم شد، بلند شد رفت. پیامبر فرمود این آقا رو دیدید؟ پیرمردی بود نماز خوند. گفتم بله. فرمود این از اصحاب بهشته، از اهل بهشته. یک نفر آدم زیرکی بود، بلند شد دنبال این آقا رفت، رسید بهش گفت فلانی برادر عمو شما مهمان نمیخوای؟ ما امشب مهمان شما باشیم. گفت مهمان حبیب خداست به تعبیر ما، تشریف بیارید. رفتند خانه، شب پیش این پیرمرد بود، یه غذایی خوردن، نماز صبح خوندن، فردا پس فردا سه روز مهمان بود، مهمان این پیرمرد. هر چه منتظر بود یه عمل خاصی، یه ذکر و ورد خاصی، یه چیزی ببینه، چیزی ندید. روز سوم گفت آقا پس تو چرا بهشتی هستی؟ تو شکار کردی؟ من که کار ندیدم، نه ذکری نه وردی، چی شد؟ گفت که برو از پیغمبر بپرس، مگه پیغمبر نگفت من بهشتیم؟ رفت پیش پیامبر، پیامبر فرمود که برو از خودش بپرس، من اذن بهش دادم که جریان را برای تو نقل کنه. آمد پیش پیرمرد، گفت حقیقت اینه که تمام بهشتی شدن من ذیل این جمله است، لو کانت دنیا لی فاخذت منی لم احزن علیها، دنیا را به من بدن بعد ازم بگیرن ناراحت نمیشم، ولو اعتیتها لم افرح بها، دنیا را هم به من بدن من خوشحال نمیشم، نه از گرفتنش خوشحال، نه از دست دادنش، فقدانش ناراحت میشم. و ابیت و لیس فی قلبی قل علی احد، من شبها که میخوابم قلبم را از حسادت، کینه، بدگویی، سوء ظن نسبت به دیگران خالی میکنم. شبها که میخوابم نسبت به هیچ کسی انتقادی، گلایه‌ای، مشکلی ندارم. این بنده خدا گفت که عجب، تو واقعا حقت بهشتی بشی. من اگر یک گوسفند بهم بدن خوشحال میشم، اگر یک گوسفند از گله من بمیره عزا میگیرم. تو خیلی بزرگی که دنیا رو بهت بدن خوشحال نمیشی، مست نعمت نمیشی، دنیا رو هم ازت بگیرن کفر نمیگی، در مقابل خدا نمیایستی. این صفت، صفت بسیار خوبی است که امیرالمؤمنین به حسنین و بلکه به همه ما توصیه میکنه این گونه باشیم. نامه 22 نهج البلاغه رو قبلا محضر شما خوندیم، نامه است از امیرالمؤمنین به عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس میگه به خدا قسم بعد از کلمات پیغمبر هیچ جمله‌ای، هیچ کلامی به اندازه این نامه 22 در من اثر نگذاشت. اونقدر این جملات عجیب است، دو سه خط بیشتر نیست. حضرت فرمود اما بعد فان المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوتو. بعضی از شما به خاطر چیزی خوشحال میشید که در قانون الهی، در مقدرات الهی بنا نبود به شما نرسه، از اول نوشته بودن به تو میرسه، این دیگه چه خوشحالی داره. و بعضی وقتها بر چیزهایی ناراحت میشید که اصلا بنا نبوده به تو برسه. قبلا مثالش رو اینطوری زدیم، الان امروز بخوان برای مثلا فلان بیمارستان رئیس تعیین کنن، از بین اطباء فلان بیمارستان یه نفر بشه رئیس، بعد من که نه پزشکم نه اون بیمارستان رو به عمرم دیدم ناراحت بشم، بگم چرا مرا رئیس نکردن؟ اصلا تو کاری نداشتی. حضرت فرمود هر چی به تو نرسیده عیناً همینه، اگر بنا باشد برسد خب میرسه، چرا خوشحالی، چرا مستی؟ اگر بنا نباشد برسد که نمیرسه، تأسف خوردن چیه؟ من الان بشینم تأسف بخورم چرا رئیس دانشگاه نشدم، خب به من میخندن، میگن عقلش کمه. تو اصلا جزء اینها نبودی که بخوای مسئولیت بگیری. اما بعد فان المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوته، و یسوعه فوت و مالم یکن لیدرکه. حالا ادامهش رو دیگه محضر شما نمیخونم که به بقیه بحثم برسم. جمله بعد امیر المؤمنین به حسنین توصیه کرد و قولا بالحق، حسن جان، حسین جان، حرف حق بزنید، گفتار شما مطابق حق باشد، هیچگاه از حق عدول نکنید. صحبت خیلی مهمه، انسان در صحبت کردن باید جانب حق را رعایت کنه در تمام لحظات، نه فقط وقتی که به نفعشه. ما وقتی که به نفعمون قسم میخوریم، به خدا قسم اینطوری شد، چرا؟ چون سود خودت. ولی اگر یه جایی ضررت باشه هیچی نمیگی یا خلافش رو میگی، العیاذ بالله. انسان دروغ بگه برای اینکه کارش راه بیفته. فرمود در تمام لحظات و آنات و قولا بالحق، حرف حق را بزنید. امیر بیان علی علیه السلام فرمود انه وجد فی قائمت سیف من سیوفه، ما در دسته شمشیر پیغمبر یک کاغذی پیدا کردیم. حالا ظاهرا اینطوری بود که یک کاغذی رو گذاشته بودن، بعد پارچه‌ای پلاستیکی چیزی نمیدونم دور او پیچیده بودن. بعدن امیرالمؤمنین فرمود ما در دسته این شمشیر پیغمبر یک کاغذی پیدا کرده بودیم که روش سه تا جمله نوشته بود. نوشته بود سل من قطعک، از قول پیغمبر، آی مردم اگر کسی با شما قطع رابطه کرد، شما تا جایی که میتوانید شرایطش هست ارتباط برقرار کنید. حالا کسی یه اشتباهی کرد، شما نباید مثل او عمل کنید. یک، سل من قطعک. دو، قل الحق ولو علا نفسک، حرف راست رو بزن ولو به ضرر خودت تمام بشه. این که فرمود النجات و فی صدق، یعنی همون جایی که به ضرر تو هست ولی تو حق را میگویی، خدا کاری میکنه آبرود زیاد بشه. شاید پولت کم بشه ولی آبرود زیاد میشه، اعتبارت زیاد میشه، یه طوری میشه که تهش به نفع توست، نجات تو در همین صدقه. دومین جمله‌ای که در اون کاغذ نوشته شده بود قل الحق ولو علا نفسک. و سوم احسن الا من اساء الیک، خوبی کن با کسی که به تو بدی کرده. از اینجا هم جمله دوم مد نظرم بود، اینکه پیغمبر در اون دسته شمشیر به همه ما توصیه کرده. شمشیر نماد مبارزه است، نماد جهاد است، کشت و کشتار است. ولی فرمود کسی با تو بدی کرد تو خوبی کن، کسی قطع ارتباط کرد تو ارتباط برقرار کن. همیشه راست بگو، راستگویی را سرلوحه خودت قرار بده ولو این که بر ضد خودت تمام بشه. این روایت رو بارها خوندیم، از بس اهمیت داره. امام باقر فرمود پدرم علی ابن الحسین لحظه آخر مرا در آغوش گرفت، به سینه چسبانید، فرمود فرزندم من میخواهم به تو وصیتی کنم که پدرم لحظه شهادت به من گفت. قبل از این که پدرم حسین ابن علی بره به میدان و به شهادت برسه، من علی ابن الحسین رو در آغوش گرفت، این جملات را گفت. و پدرم یعنی حسین ابن علی این جملات را لحظه آخر از وجود نازنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اینجا سلسله مراتب همه ائمه لحظه آخر فرزندانشون را، امام بعد را در آغوش گرفتن، یه جمله ای بهش گفتن. خیلی جمله با ارزشه. جمله اینه یا بنی اصبر علی الحق و انکان مر را، بر مسیر حق ثابت قدم باش، راستگو باش، درست کردار باش، از حق عدول نکن، از حق تجاوز نکن، ولو کان مر را، مر یعنی تلخ، اگرچه تلخ باشه. رعایت حق خیلی وقتا تلخه، شاید انسان از جهت نفسانی خوشش نیاد، ولی فرمود همونجا هم شما حق را رعایت کنید، حق را بگید، قطعا به نفع شما تمام میشه. سرانجام صبر، سرانجام رعایت حق شیرین خواهد بود. جمله بعد در نامه 47 وصیت نامه حضرت فرمود و اعمل للاجر، حسن جان، حسین جان، عملتون برای اجر باشه. یعنی چی؟ یعنی هر کاری خواستید انجام بدید، یه لحظه قبلش انسان باید تأمل کنه این کاری که من میکنم سود داره یا نه، جزای آخرتی داره یا نه. با این جمله حضرت خیلی کارها رو باید ترک کنید. حرام باید ترک شود، مکروه باید ترک شود، شبهناک باید ترک شود، بسیاری از اون چیزهایی که ظاهرش جائزه اونها هم باید مباهه و ترک بشه. حضرت فرمود هر عملی میکنید از روی جزا باشد. چرا این دور گفتی؟ چون خدا راضی است، چون ثواب دارد، چون اصلاح ذات البین است، چون آموزش دادن معارف دینی است، چون ذکر خداست. یه دلیلی داشته باشید که این دلیل ذکر حساب بشه، ثواب حساب بشه. و عملا للاجر، عمل شما طوری باشد که سرانجامش اجر باشه. جمله بعد فرمود و کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا. حسن جان، حسین جان، جلوتر حضرت فرمود این حرف های من با همه است، مختص به حسنین نیست. همه بشریت للظالم خصمن، برای انسان ظالم دشمن باشید. و للمظلوم اونا، اون مددکار، یار و یاور آدم مظلوم باشید. ما این جملات را در سیره عملی امیرالمؤمنین به کرات دیدیم و شنیدیم و در همین نهج البلاغه خوندیم. امیرالمؤمنین تمام عمر مدافع مظلوم بود، تمام عمر حق مظلوم را از جلوی ظالم بیرون کشید، دشمن سرسخت ظالمان و دوست صمیمی مظلومان علی ابن ابی طالب بود. این روایت رو همه شما شنیدید. پیغمبر فرمود من اسبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس منهم. کسی که هر روز صبحش اینطوری بشه بگن یمن این شد، بحرین این شد، غزه این شد، مسلمانن دیگه، دیگه به من چه؟ ما سرمون گرم زندگی خودمونه، سرمون گرم خورد و خوراکمونه، بچه های خودمونه. کسی که صبح کند بهش بگن فلانجا سیل زلزله از ظلم، بگه به من چه؟ این لیسه من هم، این مسلمان نیست دیگه. شرط مسلمانی اینه که دغدغه‌مند باشی، درد داشته باشی، مشکل دیگران را ببینی، به اندازه‌ای که میتوانی در رفع او تلاش کنی. پیغمبر فرمود و من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین، اگر کسی بشنود یک نفر صدای مظلومیت بلند کرده میگه آی به دادم برسید، فلم یجب هو، بگه به من چه؟ این که با ما نیست، با یکی دیگه است. یه نفر دیگه بیا جوابش رو بده. فلیسه به مسلم، این از دایره مسلمانی خارجه. لظالم خصمن ولل مظلوم اونا، برای ظالمین دشمن باشید، برای مظلومین یار و مددکار. امام سجاد سلام الله علیه فرمود اللهم انی اعتذر الیک، خدایا من عذر میخوام از تو، خدایا مرا ببخش، من توبه میکنم. مگه چه کاری انجام دادی؟ من توبه میکنم از این که من مظلوم من ظلم به حضرتی فلم انصره. یه نفر در مقابل من مظلومانه حقش خورده شد ولی من کاری نکردم. این چه گناه بزرگی است؟ استغفار کنید، عذرخواهی کنید. چقدر ما این جملات رو امروز نیاز داریم. وقتی که حق مظلومی داره خورده میشه، همه ما باید مدافع و اون مظلوم بشیم، ظالم را سر جای خودش بنشون. اگر چند بار این اتفاق افتاد دیگه ظالمان جرأت نمی کنن دست از پا خطا کنن. نهج البلاغه پر است از مواردی که، از جملاتی که امیرالمؤمنین دفاع از مظلوم را یادآوری میکنه. خطبه 37 نهج البلاغه فرمود از ذلیل اندی عزیز حتی آخذ الحق له. آدمی که بقیه ذلیل میبینند او را، یه فقیری است، یه ورشکسته است، یه آدم پیرزن پیرمرد مظلوم است، این پیش من عزیز است، من حق او را میگیرم. و القوی اندی ضعیف حتی آخذ الحق من. ولی گردن کلفت ها، سرمایه دارها، اونهایی که یک عمر خوردند و خون مردم رو در شیشه کردن، اینها برای من ذلیلن، ذلیلن، طوری باشون برخورد میکنم که حق مردم رو بدن. این مبارزه با ظلم حضرت، مبارزه با بی‌عدالتی است، این مبارزه با اشرافیت است. فرمود من علی تمام عمرم این گونه بود. یا در خطبه 136 نهج البلاغه فرمود ایها الناس اعینونی علی انفسکم، آی مردم به من کمک کنید تا شما رو سر به راه کنم. کمک کنید به من، برنامه های مرا، توصیه های من را بشنوید، به نفع خود شماست. و ایم الله لأنصفن المظلوم من ظالمهی، به خدا قسم من انصاف را رعایت می کنم، حق مظلوم را از ظالم می گیرم. و لأقودن الظالم به خزامتهی، افسار ظالم را می گیرم، می کشم اونجایی که باید، حتی اورده منحل الحق، من گردن ظالمان رو می شکنم، اونها رو وادار به اجرای عدالت می کنم. اینطور نیست که بگیم زورمون به اشراف نرسید، گردن اینها رو باید شکست. حضرت فرمود من افسار اینها رو می گیرم، می برم، می رسانم به حق. و امکان کارها، اشرافیت همیشه با عدالت مخالفه. این آقایانی که از سفره انقلاب خوردن و الان پشت پا میزنن، این صنعت خودرو، این اون، وقتی که داری بهش میگی نکن اینطوری، شروع میکنه سر و صدا کرده. حضرت فرمود من این را به مسیر حق میآورم. و این کان کارها، اگر خودش هم نخواد، نمیشه که به خاطر یک مجموعه، به خاطر یک گروه ما مصلحت جامعه رو از بین ببریم. من افسار اینها رو میکشم. عدالت محوری امیرالمؤمنین. و یک جمله هم اینجا عرض کنیم عزیزان، امیرالمؤمنین ابتدا خودش یار و یاور مظلومین بود، ابتدا خودش دشمن سرسخت ظالمین بود، بعد همینها رو وصیت کرد. این درسته. ما خیلی وقتا کارهایی که خودمون نکردیم رو وصیت میکنیم برای بچه‌ها. منی که خودم در طول عمر ایثار نکردم، انفاق نکردم، لحظه مرگ شروع کنم قلم به دست بگیرم، فرزندان من جهاد کنید، مبارزه با نفس کنید، این که نشد که. تو اول خودت مسیری را طی کن، حالا اون حرف را بگو. این حرف اثرگذار خواهد بود. ما اگر خواستیم به چیزی وصیت کنیم، امروز خود امیرالمؤمنین فرمود کن وصی نفسک. این حرفایی که میخوای بزنی به بچه ها بعد از من انفاق کنید، ایثار کنید، با خانواده خوش برخورد باشید، نماز اول و اول خودت اجرا کن. چرا به دیگران بگی؟ تو خودت وصی خودت هستی. خیال کن مردی، وصیت پدرت افتاده دست تو. بسم الله شروع کن، همه اینها رو انجام بده. اگر یک عمر در مسیر درست بودی، بعد همین حرفها رو به فرزندانت گفتی، اونها با گوش جان میشنوند. ولی اگر نه، تو غرق در گناه بودی، بقیه را توصیه به تقوا کنی، کسی حرف تو رو نمیشنوه. تا اینجا در نهج البلاغه بود. در کتاب شریف کشف القمه و در کتاب تمام نهج البلاغه و کتب دیگری هم دیدم یه جملاتی اینجا حذف کرده مرحوم سید رضی. من این دو سه تا جمله رو بخونم، یه توضیحی بدم، برگردیم ادامه نامه 47. امیرالمؤمنین در اینجا که رسید فرمود ثم نظر الی محمد ابن الحنفیه. حضرت نگاهی کرد به فرزند دیگرش محمد حنفیه که او هم در این مجلس حضور داشت. فقال هل حفظت ما اوصیت بهی اخویک؟ محمد، حرفایی که به حسن و حسین گفتم شنیدی؟ گوشدادی چی گفتم؟ حفظ کردی؟ قال نعم، بل آقا، هر چه گفتید رو من شنیدم. قال فانی اوصی که به مثله. خیال نکن فقط برای حسن این گفتم، برای تو هم گفتم، برای بقیه فرزندانم هم گفتم. این حرف ها توصیه های عمومی امیرالمؤمنینه. و اوصی که به توقیر اخویش، محمد حنفیه، تو را سفارش می کنم گرامی بدار برادرانت حسن و حسین را، لعظم حقهما، این دو خیلی حق بزرگی دارند. فلا توسق امرن دونهما، مبادا بدون مشورت با اینها، بدون گرفتن نظر اینها، سر از خود کاری انجام بدی. ثم قال اوصیکما به. بعد حضرت نگاه کردند به حسن و حسین، فرمودن حسنین، من سفارش محمد را به شما می کنم. فانه شقیقکما، محمد پاره تن شماست. و ابن ابیکما، پسر پدر شماست. وقد علمتما ان اباکما کان یحبه، و خوب می دانید که علی محمد حنفیه را بسیار دوست دارد. از اینجا و جملات بعدی این استفاده می شود که حضرت مقصودش از نامه 47 فقط حسنین نبودن. کسی نگه آقا این جملات مربوط به ائمه است، رعایت تقوا، قولا للحق، للظالم خصمن و لل... اینا داشت برای حسنین که امام بودن، نه به محمد حنفیه که امام نبود هم گفت. بعد در ادامه فرمود به همه میگم الى یوم القیامه، هر کسی صدای علی را شنید، وصیت علی را خون، باید به این حرف ها عمل کنه. این نکته اول. نکته دوم، اگرچه خیلی جای بحثش الان نیست، ولی اجمالا عرض کنم محضر شما راجع به جناب محمد حنفیه. محمد حنفیه فرزند امیرالمؤمنین از خانومی است به نام خوله حنفیه و ایشون به اسم مادرش، اگرچه به محمد ابن علی هم معروفه، به محمد اکبر هم معروفه، ولی اون اسمی که ما معمولا ازش میشناسیم به اسم مادرش هست، محمد حنفیه. در مورد محمد حنفیه تاریخ دو نظر کاملا مخالف و متضاد داره، دو نظری که کاملا دو سوی مختلف هستند. یک عده محمد را شخصیت منزهی می دانند، یکی از فرزندان گرامی امیرالمؤمنین، و یک عده هم در تاریخ او را شخصیت منحرفی می دانند. هر کدام برای خودشون ادله ای دارند. من خیلی خلاصه، البته این همه بحث نیست، خیلی خلاصه دارم عرض می کنم. ما در مورد محمد حنفیه دلائل روایاتی داریم که شأن و شخصیت او رو تأیید می کنه، جایگاه مهمی برای او قائل است. مثلا روایت داریم که کان امیرالمؤمنین یقول ان المحامده تعبا ان یؤصل الله عز وجل. چند تا محمد هستند که اینها باعث شدند خداوند در زمین مورد عصیان واقع نشه. اینها زحمت زیادی برای دین کشیدن، کار اینها، تلاش اینها باعث شد که خدا گناه نشه، معصیت نشه. یه نفر گفت آقا این محمدها چه کسانی هستن، برای ما معرفی کنید. فرمود محمد ابن جعفر، محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی حذیفه و محمد ابن امیر المؤمنین، یعنی همین محمد حنفیه. این روایت حضرت صریحا میگه که محمد حنفیه نه تنها آدم خوبیه، جایگاه بلندی داره. او کسی است که دین را زنده کرد به تعبیر. یا در همین نامه 47 این قسمتی که سید رزین نقل نکرده، فرمود حسن جان، حسین جان، محمد را دوست داشته باشید، چرا که می دانید من چقدر او را دوست دارم. خود حضرت داره میگه او محبوب منه و حب و بغض امیرالمؤمنین هم حب و بغض شخصی نیست، العیاذ بالله، که چون فرزندشون بود دوست داشت. حضرت محبتش حول محور محبت خداست. خب یکی دیگه از دلایلی که باز برخی در عظمت و جلالت محمد حنفیه ذکر میکنن، جریان کربلاست. وجود نازنین حسین ابن علی، نامه ای نوشت بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما اوصى به حسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیه محمد ابن حنفیه، من این نامه را می نویسم برای محمد حنفیه، ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، همون جملات معروفی که فرمود و انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی، اینها رو در نامه به محمد حنفیه نوشتن. و بعضی ها تحلیل تاریخیشون اینه، علت این که محمد به کربلا نیامد این بود حضرت از او خواست در مکه و مدینه بماند، اطلاعات و اخبار را بگیرد و برای حضرت ارسال کنه، به یک نحوی جانشین، نماینده یا جاسوس امام حسین در مکه و مدینه بود که اخبار را به حضرت برساند. لذا گفتن از این چند دلیل و دلایل دیگه میشه عظمت او رو ثابت کرد. البته مخالفین هم نظراتی دارن. مثلا یکی از نظرات مهمی که در باب محمد ابن حنفیه گفته شده و تاریخ به صراحت، روایات به صراحت او را نقل میکنن، این که محمد بعد از شهادت حسین ابن علی سلام الله علیهما ادعای امامت کرد. این ادعای امامت ادعای بسیار گزافی است، ولی از او صادر شد. جریان مفصلی داره، مرحوم کلینی در جلد یک کافی صفحه 348 نقل میکنه لما قتل الحسین ارسل محمد ابن الحنفیه الى علی ابن الحسین خلابه فقال له یبن اخی قد علمت ان رسول الله دفع الوصیه والامامه من بعده الى امیر المؤمنین. نامه نوشت آمد پیش امام سجاد گفت که شما میدانی بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، الان هم من فرزند ارشد امیرالمؤمنینم، شما که نوه حضرت میشی، من فرزند حضرت هستم و از شما سنم بیشتر، اعتبارم بیشتر، شما جوانی هستید، من باید امام بشم. این حرف ها را زد. امام سجاد اونجا جملات متعددی در رد او گفت و نهایتاً حجرالاسود شهادت داد بر این که امامت با زین العابدین سلام الله علیه. در همین روایت کافی داره که وقتی این اتفاق افتاد محمد حنفیه پشیمان شد و از اون نظرش برگشت، ولی بالاخره ادعای امامت در مورد او ثابت است. یا این که در تاریخ گفته میشه اولین کسی که ادعای مهدویت کرد محمد حنفیه بود، یا این که سلسله یک جریانی به وجود آمد به نام کیسانیه که محمد حنفیه را امام می دانست و حتی قائل شد که محمد از دنیا نرفته بلکه او به معراج رفته، همانند عیسی ابن مریم یک روزی باز خواهد گشت. و میگن چرا محمد حنفیه از این گروه اعلام براءت نکرد. دو نظر کاملا متفاوت و متضاد وجود داره، ولی ما روایاتی داریم از اهل بیت، مخصوصا از امام صادق، که یعنی دوران محمد دیگه تمام شده بود، این جریان کیسانیه دیگه عمرش نسبتاً تمام شده بود. امام صادق در روایت فرمود ما مات محمد ابن حلفیه حتی آمن به علی ابن الحسین. محمد از دنیا نرفت مگر این که به امامت و زعامت زین العابدین سلام الله علیه اقرار و اعتراف کرد. از این روایت امام صادق استفاده می کنیم که اگرچه انحرافاتی در زندگی سیاسی و دینی محمد حنفیه بود، ولی انشالله عاقبت او ختم به خیر شده باشه و از مسیر امامت خارج نشده باشه. امیرالمؤمنین در ادامه نامه 47 نهج البلاغه وصیت نامشون فرمودن اوصیکما حسن و حسین، من شما را توصیه می کنم و جمیع ولدی، نه فقط شما، همه فرزندانم را توصیه می کنم و من بلغه کتابی، هر کسی تا قیامت این نامه را می بیند، می خواند، می شنود، من او را توصیه می کنم به تقوی الله. ابتداء نامه با تقوا شروع شد، وسط نامه باز حضرت تأکید به تقوا میکند. تقوا ابتدا، وسط و انتهای زندگی ما رو باید در بر بگیره. من همه شما فرزندانم و همه مردم را دعوت به تقوای الهی میکنم و نظم امرکم. یکی دیگه از توصیه های مهم امیرالمؤمنین دعوت به نظم است. نظم در اینجا و نظم امرکم دو تا معنا داره. معنای اول همون معنایی که همه ما شنیدیم، حضرت ما را توصیه به نظم می کند، انضباط داشته باشید، در زندگی تنها و تنها کسانی به اهدافشون می رسند، چه اهداف مادی چه اهداف معنوی فرقی نداره، فقط و فقط کسانی به نتیجه می رسند که انسان‌های منظمی باشند، خوابشون، خوردشون، خوراکشون، دخلشون، خرجشون طبق برنامه باشه. اگر اینها درست بود انسان به اهداف دنیایش میرسه، به اهداف معنوی و اخرویش هم میرسه. این معنای اول است. یعنی من شما را توصیه میکنم به نظم. مستحضرید که نظام عالم نظام منظمی است، اصلا نظام است، نظم دارد. یکی از راه‌های اثبات وجود خدا برهان نظم است. عالم نظم دارد، هر نظمی ناظمی دارد، پس عالم یک ناظمی، یک خدایی داره. اگر ما خودمون رو منظم کردیم همسوی با عالم خلقت داریم پیش میریم، به اهداف میرسیم. اگر کسی بی برنامه بود، بی مبنا بود، بدون برنامه ریزی کار کرد، چون نامنظم است داره خلاف جریان رودخانه حرکت میکنه. نظام آفرینش به یک سمت میره، این یه موجود حقیر ضعیف کوچک میخواد یه سمت دیگه بره، هیچ وقت نمیتونه، حتما شکست میخوره، استخوان های هاش له میشن. لذا این که ما منظم باشید، نظم همسو شدن با جریان آفرینشه. در نامه 53، نامه امیرالمؤمنین به جناب مالک سلام الله علیه و رضوان الله علیه، این جمله آمده است. حضرت فرمود ایاک و العجله بالامور قبل اوانها، قبل از این که فرصت کارها از دست بره زود اونها رو انجام بده. حالا جملهش ادامه داره، من اون کلمه رو میخوام بگم، فزع کل امر موضعه، هر کاری را در زمان خاص خودش در مکان خاص خودش انجام بده، و اوقع کل امر موضعه، هر کاری موقع خاصی داره. اگر ما این شرایط را، موقعیت ها را، زمان ها را مراعات کردیم، اگر منظم بودیم و انضباط داشتیم، ما به هدفمون خواهیم برسید. پس جمله حضرت این که فرمود و نظم امرکم، یعنی من شما را توصیه میکنم به نظم، یک معناش همین نظم عادی است که ما هم در زندگیمون میگیم. آدم اگر خواب و خوراکش درست باشه، برنامه ریزی شده باشه، به خیلی از هدفهاش میرسه. ولی معنای دومی هم برای این جمله هست. ما هر جمله ای رو که خواستیم ترجمه کنیم، باید بریم به کلمات اون شخص گوینده نگاه کنیم. ببینید نهج البلاغه که یک جمله نیست که، نهج البلاغه صدها و هزاران جمله از امیرالمؤمنینه. ما وقتی نهج البلاغه را تورق کنیم، چنکاش کنیم، تحقیق کنیم، ببینیم حضرت این لفظ امر را در موارد متعددی به کار برده و عمده لفظ امر در نهج البلاغه به معنای حکومت است. حضرت میگه امر، امر یعنی حکومت. خب حالا معنای جمله حضرت دیگه نمیشه بگیم آقا منظم باش، لباساتو بشور، جوراباتو اینطور، نه، این که نمیشه. و نظم امرکم یعنی من شما را توصیه میکنم به انتظام در حکومت. انتظام بخشیدن به امور ما در فارسی هم داریم، میگیم انتظام بخشید به امور، یعنی درست کرد، راست و ریست کرد کارها را، انتظام بخشیدن. و نظم امرکم یعنی شما حسن و حسین را و هر کسی که میتواند به شما کمک کند را توصیه میکنم به اینکه حکومت را انتظام ببخشید. اگر میتوانید حکومت را از اموی ها و عباسی ها به دست بگیرید، حاکمان جامعه شما باید باشید. دیگران به ظلم و جور آمدن حکومت رو دست گرفتن، حکومت متعلق به شماست. شما این اگر میتوانید، اگر شرایطش برای شما بود، حتما این کار رو انجام بدید. و اتفاقا با توجه به این که این نامه وصیت نامه حضرت روزهای پایانی عمر حضرت، شاید این معنای دوم معنای متناسب تری باشه. سیاق را که نگاه میکنیم، حضرت داره جملات مهم و کلیدی رو به ما آموزش میده. حالا اینکه توصیه به نظم کنند خب چیز خوبی است، ولی نظم و امر را اگر از خود نهج البلاغه استفاده کنیم، یک معنای خاصی میده. برای امروزمون کفایت میکنه. بقیه بس انشاءالله بماند برای جلسه بعد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، ممنون از همه.